طرفداران عدالتیم که طرفدار عدالت میشه پیرو امام. ساکت نیستیم نسبت به عدالت، بیمیل نیستیم، بی تفاوت نیستیم، معاندم که قطعا نیستیم، ولی خیلی از ما الان نسبت به مفهوم عدالت و اجرای عدالت میل نداریم. این بیمیلی یه مریضیه. اگر بیمیلی رو چه در صحنه عمل و چه در صحنه گرایش و مفهوم و بینش اگر در حقیقت یک مریضی دیدیم، دنبال علاجش میم که چرا داد نمیزنیم، چرا در حقیقت درون ما نمیجوشد، خروشی نداریم. اگر این مریضی رو علاج نکنیم، تبدیل میشیم به کی؟ به کسی که وقتی امام زمان میاد ظهور میکند، میخواد اقامه عدل بکند، میبینیم هزینه بردار اقامه عدل. هزینه بردار اگر شد، انسان حاضر نیست، چون قبلا جوش و خروشش رو نداشته.
مهدیه رادیو تهران.
اللهم کن تبارک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم الراحمين.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبينا.
خب اینم از سرای ایوانی، بریم
ببینیم. حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نیا
اوه
نیا
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که قصیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، قدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
22:05 شما شنونده رادیو تهران هستید.
ببینید در کل کسب و کارهای جذابن که یک نیاز واقعی توی یک بازاری رو دارن پاسخ میدن.
ما متاسفانه همیشه خیلی ها دوست دارن که برن سمت جذب حمایت و این اصلا مسیر خوبی نیست.
نقاط استراتژیک حرکت خودمون رو بتونیم شناسایی بکنیم. در جشنواره ها به جای اینکه بیام از طرح ها حمایت بکنیم، از طرح ها تقدیر بکنیم در بنیاد ها، ما به منابع انسانی احترام بذاریم.
حرکت
از نقطه آغاز
تا رسیدن به مقصد
کارآفرینی.
بر بلندای همت.
کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران.
به نام خدایی که همت رو در دل انسان‌ها کاشت و اراده رو در وجودشون شعله ور کرد. سلام، به بربلندای همت خوش آمدین. بر بلندای همت، جایی که قصه های الهام بخش مردان و زنانی رو میشنوید که با جسارت، خلاقیت و پشتکار نام خودشون رو در مسیر کارآفرینی و ثروت آفرینی ایران ماندگار کردن. امشب با هم به دنیای کسانی قدم میذاریم که باور داشتن غیر ممکن فقط یک واژه است و هیچ مانعی نمیتونه مقابل اراده آهنینشون بیسته. پس اگر شما هم رویایی در دل دارید، اگر میخواین قدمی بردارید اما تردید دارید، بر بلندای همت همراه شماست تا از دل داستان‌ها انگیزه بگیرید و به حرکت در بیایید. ما فقط برای خودمون تلاش نمی‌کنیم، ما برای ایران تلاش می‌کنیم. هر قدمی که در مسیر کارآفرینی برمی‌داریم، چراغی در خانه‌ای روشن میشه، دست امیدی به جوانی داده میشه و چرخ اقتصاد این سرزمین سریع‌تر میچرخه. ما فرزندان این خاکیم و برای آبادانی وطنمون همت میکنیم.
هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره، عطر دلبرانه.
شمایی که بر بلندای همت رو تا الان دنبال کردید حتما میدونید که ما هر چهارشنبه 5 برنده داریم که به هر 5 برنده نفر 1,000,000 تومان جایزه داده میشه. چطوری جایزه داده میشه؟ شما میتونید با همراهی در برنامه ما به وسیله پیامکی که میفرستین خودتون رو در این مسابقه شرکت بدید. عدد 1 یعنی این گفتگو رو دوست داشتم، عدد 2 یعنی حالا خیلی هم نه خوشم نیومد. چطوری باید اون رو ارسال کنین؟ نام و نام خانوادگیتون به همراه این عدد به 3094 باید ارسال بشه. بعد اگر ارسال میکنین و خیلی دوست دارین که برنده بشین، یه بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار نهایتاً 7-8 بار دیگه، نه 1,000 بار و اینا.
من که برنده شدم 1,000,000 دستون درد نکنه، همه عواملی که اونجا زحمت میکشن از همشون تشکر میکنم. عظمت خالق.
سلام، منصور فرانی هستم. خواستم تشکر کنم از برنامه بربلنده همت و اینکه من جایزه 1,000,000 تومانی رو دریافت کردم و اینکه گفتگو با کارشناسا و کارآفریناتون خیلی مفید و پرمحتواست. و جا داره یه تشکر ویژه هم بکنم از آقای دکتر رهگذر به خاطر برنامه آموزنده و عالیشون. تشکر از شما.
سلام، من سدزا موسوی هستم. جایزه 1,000,000 تومانی رو برای برنامه بربلنده همت رو دریافت کردم. خیلی ممنونم از تهیه کننده و عوامه.
صداهایی که شنیدید صدای برنده های هفته گذشته ما بودن که نفر 1,000,000 تومان جایزه گرفتن. اون هم این جایزه به خوش حسابی آقای رحمان آبیار بوده که به دستشون رسیده. خانم منصور فرهانی، خانم عظمت خالقی، آقای عباس علی، اگه فامیلشون رو درست بگم، بلقان آبادی، آقای رضا موسوی و خانم وانینا ولی نژاد. این عزیزان 5 نفری بودن که جایزهشون رو دریافت کردن. کلن مهمونای ما خوش حساب هستن، بعد اینقدرم خوش حسابن که فرق نمیکنه چه سن و سالی دارینا. مثلا این خانم، الان تعجب نکنید بگین این اسمش جدیده، از این اسم جدیداست چطوری برنده شده، 4 سالش بوده. خانواده کنار ایشون برنامه رو شنیدن و حالا به اسم کوچولوشون که احتمالاً خیلی هم خوش شانس بوده، که حتما خوش شانس بوده، نامشون در اومده و جایزه گرفتن. درسته که ما به حساب پدرشون ریختیم، ولی خب دیگه به نام کودک به اسم پدر اینجوری. ولی حالا اینو گفتم که بگم ایشون رو این کارو کردیم به خاطر اینکه یه شنونده 4 ساله داشتیم و دوستش داشتیم، ولی دیگه کودکان رو شرکت ندید لطفاً، چون میره به حساب پدرها. بعد مادر چیزی میرون نمیان، خودتون میدونید. شما شنونده قسمت 8 بربلندای همت هستیم و در این 8 قسمتی که تا امروز شنیدید، در واقع در این 7 قسمتی که تا امروز شنیدید، حتما میدونید که آقای دکتر مصطفی رهگذر مجری کارشناس برنامه هستن و بخش گفتگو به عهده ایشون هستش. آقای رهگذر سلام، خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم تهران سلام، مردم ایران درود. خب خوشحالم امشب در یک شب سرد زمستانی در
خدمت بی‌نهایت سرد زمستانی
یکی از کارآفرینان و صادرکنندگان موفق کشورمون هستیم. امیدوارم این گفتگو بسیار گرم و جذابی برای شنوندگان عزیز رادیو تهران داشته باشه.
انشالله حتما که همینطوره و هر شروعی یک نقطه آغاز داره، ولی موفقیت هرگز پایان نداره.
خدایا به امید تو آغاز می کنم.
نقطه آغاز. سلام، من متولد خرداد ماه سال 1354 در شهر میانه هستم. از کودکی رویاهای بزرگی در سرم بود و دوست داشتم از دیگران متفاوت باشم. دوران نوجوانی در فرشروشی پدر کسب تجربه کردم و در سن 23 سالگی کسب و کار مستقل خودم را آغاز و وارد کار واردات میوه شدم. حوزه ساخت و ساز و بازرگانی از تجربیات منه. پول درآوردن بهترین تجربه زندگی من بود تا اینکه بالاخره به هدفم یعنی تولید رسیدم. من در سال 98 با اجاره یک واحد سنتی با تمام سختی‌های دوران کرونا ساخت ریسه روشنایی رو با اشتغال 17-18 نفر شروع کردم. احداث کارخانه تولید فندک برای اولین بار در ایران و کارخانه تولید فیلم نایلون باعث شد امروز طعم شیرینه کارآفرینی و تولید محصولات ایرانی را همراه با 420 نیروی انسانی بچشم. اعتماد و تعهد دو ویژگی اصلی من در زندگی است. من اسماعیل امیری هستم، مدیر عامل شرکت بین المللی شعله پرتو درخشان، کارآفرین و صادرکننده ایرانی. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند.
بخشی که شنیدید بخش معرفی مهمان امشب بربلندای همت بود که با هم شنیدیم. ایشون دو ویژگی اصلی دارن، اعتماد و تعهد. جناب آقای اسماعیل امیری، مدیر عامل شرکت شعله پرتو درخشان. آقای امیری خیلی خوش آمدید به برنامه بربلندای همت.
سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر رهگذر و همچنین خدمت خانم گلک مجری محترم برنامه و همچنین هموطن شنونده و هموطنای تهرانیم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خیلی متشکرم، خیلی خیلی خوش آمدین. پیش از این که گفتگو رو شروع بکنیم یه پیامکی یکی از شنونده هامون فرستادن، گفتن که متن شعر آخر برنامه‌تون خیلی جالبه، من هر هفته اون رو گوش میدم. اگر شما از اون دسته شنونده هایی هستین که شمارتون رو فرستادین، یک و دو رو فرستادین بعد رادیو رو خاموش میکنین، باید بهتون بگم که حتما تا آخر برنامه همراه ما باشید و ترانه پایانی برنامه ما رو بشنوید، خیلی جالبه. بشنوید بعد متوجه میشید ماجرا چیه. آقای رهگذر در خدمت شما هستیم.
آقای مهندس امیری خیلی خوش اومدید. ممنونم، متشکرم. متولد 1354 میانه، چند تا فرزندی؟
ما 4 تا فرزند هستیم.
شما فرزند چندم؟
من فرزند دوم هستم. دو تا خواهر دارم و یک برادر، با خودم میشیم دو تا و دو تا.
خدا حفظتون کنه. پدر فرش فروش، وضعتون خوب بوده؟
وضعمون خوب بوده، یه زندگی متوسطی داشتیم، ولی خب کار تجارت بوده پدرم دیگه. پول تو زندگیمون بوده، قرار خرج کردم، زیاد مشکل مالی نداشت.
تا چند سالگی میانه بودید؟
من تا 6 سالگی میانه بودم.
بعد اومدی تهران؟
بله.
خب بعد اینجا چیکار کردید؟
اینجا دیگه پدرم اومدن و شغل فرش رو شروع کردن و تجارتشون رو شروع کردن. بعد از یه مدت خورد به زمانی که فرش دستبافت و اینا که خریدش سنگین شد برای هموطنهای ما، یواش یواش ما دیدیم که خب یه مقدار شغلش داره سنگین میشه. پدر رو آوردن، یه پیشینه هم تو تجارت پارچه و اینا داشت که رو آوردن به شغل پارچه فروشی تا سال 78. تا سال 78 این کار رو ادامه میدادن که بعد از اون دیگه کارا رو، یعنی قبل از سال 76 دیگه واگذار کردم به ما دیگه. ولی من کلن از کلاس سوم دبستان به بعد میرفتم در مغازه پدر و واقف بودم به کاراشون دیگه. معمولا کاراشون رو به خوبی انجام میدادم، یعنی پدرم نبودن من مدیریت میکردم کاراشون.
اصلا حدود 10 سالگی،
9 سالگی دیگه، بله مسلط بودم به کارشون. بله.
خب تو آیتم نقطه آغاز اعلام شد که از کودکی دوست داشتید متفاوت باشید با بقیه. یعنی چی؟ میشه برام بگید که مثلا چه کارهایی میکردید که اون موقع احساس میکنید متفاوت بودید با بچه‌های دیگه؟ خاطره ای تو ذهنتون هست؟
والا خاطره که از بچگیم همیشه یه فکرهایی داشتم که پدر میگفتش که یه مقدار اطرافیان خورده میگرفتن، یه میگفتن این مشکل یه ذره چیز داره، بخاطر این بیشتر از اون ظرفیت یک نفر صحبت میکنه. ولی بعدم پدر من به سلیقه‌های من، به فکر من احترام گذاشت و دست منو باز گذاشت.
یعنی وقتی بچه بودید یه نقطه نظراتی داشتید که حتی با پدرم متفاوت بود؟
بله بله، من دوست داشتم کارهای بزرگ انجام بدم. کارهای بزرگم این بود که ریسک‌های بزرگ دوست داشتم بکنم و بیشتر از اون برای من حائز اهمیت بودن اینی که برای هموطنم یک آدم مفیدی باشم، یعنی نه برای شخص خودم. من همیشه اطرافیان تا حدودی میدونن شخصیت منو، میدونن که من دوست دارم برای دیگران خیلی مفید باشم، چون من که خودم که خودم دارم زندگیمو، زندگی که پدرمو ساخته اداره میکردیم. ولی خب خیلی دوست داشتم که برای هم، برای کسای دیگه کاری کارآفرینی بکنم که اونام در کنار من از این کار زندگی و امرار معاش بکنن، که الحمدلله در زمانی هم که تجارت انجام میدادیم معمولا 40-50 نفری رو ما اینجوری به واسطه کار افتخار اینو داشتیم که بالاخره یه شغلی پیدا کردن، آدمای الحمدلله موفق شدن.
خب تو اون دوران کودکی نوجوانی ریسکی هم کردید که به هر حال اون ریسک جواب نده و دوچار مشکل بشید؟ یادتون هست یه نکته‌ای برای ما، یه خاطره‌ای بگید از اون ریسکایی که جواب نداده و حق با پدر بوده اونجا؟
معمولا سعی می‌کردم که همراه با تفکر باشه، ولی ریسک زیاد می‌کردم. یعنی خیلی معمولا من یه کاری می‌خوام بکنم خیلی فکر می‌کنم، ولی فکر اینجوری نه مثلا مغزمو بریزم توی نقطه، همزمان که فکر یه کاری می‌کنم 20 تا کارم در کنارش فکر می‌کنم که چجوری اونا رو مدیریت کنم. ولی خیلی چیز نداشتم که منجر به شکست بشه، ولی سختی‌های فوق‌العاده زیادی بین راهمون بوده که باید هموار می‌کردم. واقعا سختی‌های خیلی بود، چون کارهایی که انجام می‌دادم خارج از ظرفیت شخصیتیم بود، یعنی در اون سنی که بودم تو اون چیزای مالی که در اختیارم بود زیاد جوابگو نبود، به خاطر همین خیلی تو فشار بودم که پدر قانع کنم اون سرمایه رو در اختیار من بذاره. ولی بعدش خب همه این سرمایه رو بهشون برگردوندم. و
دوران تحصیل چطور؟ بچه درس خونی بودید یا نه؟
درس رو اگر میخوندم خوب بودم، ولی بیشتر دوست داشتم تجارت، خیلی دوست داشتم همراه با کارآفرینی.
مدرسه معمولی درس میخوندید یا غیر انتفاعی؟
بله.
خب کی وارد کار شدید به صورت مستقل؟
بله،
یعنی یه مقدار از پدر جدا شدید و خودتون کسب و کار خودتون رو انداختید؟
تا 20 سالگی کنار پدر بودم. از 20 سالگی دیگه شروع کردم به کارهای شخصی و همراه با پدر یه سری کارها رو خودم مدیریت میکردم شخصا، که بعدا دیدم که ظرفیت شخصی من کار بیشتر از اون کار پدره، که یواش یواش فاصله گرفتم و مستقل شدم.
حالا پرانتز یه سوال بپرسم، مهمترین فن کسب و کاری که از پدر یاد گرفتی چی بود؟
پدر همیشه توصیهش این بود که اول و آخر صداقت، یکی این که صداقت، یکی این که دروغ نگفتن. من توی تجارت به کس دروغ نمیگم، همه هم میدونن من توی تجارت به کس دروغ نمیگم. صداقتمون همین بوده که چیزی که تحویل مردم دادیم همیشه با حرفی که زدیم عین برابر بوده دیگه. به خاطر همین اعتماد بازار به ما اینجوری جلب شد که ما تونستیم رشد کنیم بین این هموطنانمون.
یعنی تو کسب و کار خرید و فروش یا بازرگانی، حالا قدیما بازار، صداقت حرف اولو میزنه.
از نظر من و پدر بله، من میگم که صداقت و اعتماد برای من اگه این دوتا نباشه، یعنی این که من وجود امیری وجود نداره. واقعیت تو شخصیت من همینه.
خب بریم ببینیم در مورد کسب و کاری که شروع کردید یه مقدار توضیح میدید. تا اونجایی که تو آیتم شنیدم تو حوزه واردات میوه ورود کردید.
بله.
چرا میوه؟ اصلا مرتبط هم نبود با شغل پدر. چی شد که تو این حوزه شما ورود کردید؟ اونم تو اون سن و سال پایین.
بله بله، زمانی بود که حدوداً 20 سالم بود. خب اون زمان شغل پدر یه مقدار شغلی بود که دیگه جواب نمیداد، فرشای دستبافت و اینا داشت از بازار اوت میشد به خاطر بهای گرونی. بله. فرش دستبافت. به خاطر من میدیدم که پدر نمیتونه پول نقدم مشتری بگیره، مشتری خلف وعده میکنن فلان. خواستم توی شغلی باشم که بتونم از مشتری پولمو بگیرم، بتونم کسب بزرگتر را بندازم، که دیگه فرش داشت کوچیک میشد. خب منم به تناسب اون رفتم دیگه دو سالی تو کار میوه و تربار. اون خوب بود ولی خب منو ارضا نمی‌کرد.
چی کار میکردی دقیقا تو میوه تربار؟ چی کار میکردی
تو کار میوه تربار؟ موز و نارگیل آناناس برای ما از ترکیه، از تاجرای ترک می‌خریدیم، وارد کشور می‌کردیم و میفروختیم. حالا موز و رنگ می آوردیم، نارگیل آناناس هم که همینجوری می اومد و میفروختیم.
سود خوبی داشت اون دوران؟
بله.
خب چرا ادامه ندادید؟
خب به خاطر اینکه همیشه من چون پدرمون همیشه شغلی داشت که اسمش خوب بود، جایگاه اجتماعیش خوب بود، همیشه این احساس داشتم که من باید جایگاه اجتماعی خوبی داشته باشم، نه مالی ها، جایگاه اجتماعی. خب الان این تولیدی که داریم به تناسب همونه که الان به اینجا رسیدم دیگه. جایگاه اجتماعی برای من بتونم کاری برای هموطنم بکنم، البته این یه منتی نیست، وظیفه انسانی یک هموطنه که بتونه کارآفرینی کنه و مملکتشو بسازه دیگه. مملکتو باید ماها در حد وسعمون، هر کی باید مملکتشو بسازه دیگه. مملکت خارجی که بر آدم نمیسازن که، خود ایرانی ها.
خب چی شد که وارد حوزه ساخت و ساز شدید؟
بله، ساخت و سازم از اون شغلایی بود که چون نیروی کار جذب میشد و من علاقمند بودم که یه عده همیشه خب کنار دستم باشن یه نونی ببرن، این کارو شروع کردیم و ساخت و ساز انجام دادیم که از سال تقریبا 79 به این ور حالا انجام میدم. اونایی که کنار من هستن و ما با هم داریم کار میکنیم، خواستیم یه سفره پهن بوده و همیشه این باش.
اولین ساخت و ساز یادتون هست کجا بود؟ به چه شکل بود؟
سال 79 مسعودی تهران بودش. فکر میکنم خودم هم 25 سالم اینا بود که مستقلا ساختمون رو خریدیم.
سود خوبی براتون داشت؟
بله.
چیکار کردید اون سودو؟
اون سودو واقعیتش من قسمتیشو آوردم توی بازار، قسمتیشو آوردم توی بازار که پدرم اونجا مغازه داشتن، اومدیم یه مغازه اضافه خریدیم و من مستقلا دیگه برای خودم مغازه داشتم، قسمتش هم دوباره تو ساخت و ساز حفظ کردیم دیگه.
هنوز ساخت و ساز رو دارید ادامه میدید؟ این کارو به صورت موازی؟
نه آنچنان عشقی که به تولید دارم، ولی خب در کنار کارم انجام میدم.
چون میدونم خیلی علاقه مندید به حوزه معماری، طراحی و خیلی از این حوزه ساخت و سازتون رو به قول معروف با عشق و با دل میسازید.
معمولا من کاری که میکنم بیشتر برای دلم میکنم تا اینکه بخوام سودی، واقعا اینو جدا میگم، و بیشتر این چیزی که هست تو وجود شخصیتی من باید قلبم راضی بشه تا کار انجام بدم و اینو دوست دارم. حالا ساختمونه هم که میسازم